بهر جهان که مست برابر
ضیافت عشق، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان، ویژه سحرگاهان ماه مبارک رمضان. خبر آمد که بهار دل ما آمده است، مژده کم شدن فاصله ها آمده است، باز از عرش خداوند ندا آمده است، بندگان ماه خدا، ماه خدا آمده است.
ماه مهمونی خداست، باز درهای آسمون، ماه بارون رحمته، قدر هر لحظه شو بدون. بازم رو به کبریا کن، بازم خالق و صدا کن، بازم رو به کبریا کن، بازم خالق و صدا کن. پیچیده باز تو عالم عطر قرآن، نفس ها بیقرار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز و مخاطبان ارجمندی که در این دل شب بیدارید و مشغول دعا و راز و نیاز. عزیزان شنونده، آرزوی قبولی طاعات شما را داریم و از شما التماس دعا. با یکی دیگر از ویژه برنامه های ضیافت عشق، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان با شما همراه هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم.
الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم اني اسالك اسالك باسمك بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والاكرام الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام.
همراهان ارجمند، ماه مبارک رمضان، ماه صبوری مؤمنان و بشارت رستگاری بر پاکان و نیک سیرتان است. رمضان هنگام قوطه‌ور شدن در اقیانوس بیکران رحمت الهی است. ماه رمضان بهار قرآن و ماه فضائل بیکران الهی است که روزهای شکوهمندش به دلهای مشتاقان مؤمن روزدار لحظه وصال را بشارت می دهد. در این ماه اراده مسلمانان تقویت شده و از زنجیرهای درونی آزاد می شوند. در حقیقت شخص روزدار نه تنها از خوردن و آشامیدن خودداری می کند، بلکه با خواهشهای نفسانی خود جنگیده و در برابر غرایز نیز مقاومت می کند. اخلاق اسلامی صفات پسندیده و ناپسند انسانی را به دقیق ترین و زیباترین شکل ترسیم نموده و پیروان اسلام را به آراستن خود به این ارزش‌های والای انسانی فرا خوانده است. خداوند متعال در آیات 34 و 35 از سوره شریفه حج می‌فرمایند: بشر المخبتین الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و صابرین علی ما اصابهم و المقیمی الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. و متواضعان را بشارت ده، همانا که چون نام خدا برده می شود دلهایشان پر از خوف و ترس از خدا می گردد و شکیبایان در برابر مصیبت هایی که به آنان می رسد و آنها که نماز را برپا می دارند و از آنچه که به آنها روزی داده ایم انفاق می کنند. خبت عبارت از تواضع، طمأنینه و خشوع. کلمه اخبات یک معنای خاصی است که هر سه معنای تواضع، طمأنینه و خشوع را با هم جمع کنیم. معنی اخبات به دست خواهد آمد، اما اینکه مخبتین چه کسانی هستند و چه ویژگی هایی دارند، خداوند بعد از بشارت دادن به مخبتین در آیه 34 سوره شریفه حج 4 صفت برای ایشان برمی شمارد. این صفات دو قسمت جنبه معنوی و روانی دارد و دو قسمت جنبه جسمانی. نخست می گوید آنها کسانی هستند که وقتی نام خدا آورده می شود دلهایشان مملو و از خوف پروردگار می گردد. الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، نه اینکه از غضب او بی جهت بترسند و نه اینکه در رحمت او شک و تردید داشته باشند، بلکه این ترس به خاطر درک مقام با عظمت خداست که انسان در مقابل عظمت خائف می گردد و به خاطر مسئولیت هایی است که بر دوش داشتند و شاید در انجام آن کوتاهی کردند. آیت الله طباطبایی درباره این صفت اهل ایمان می نویسد: نور ایمان کم کم بر دل انسان می تابد. این نور ایمان کم کم بیشتر و محکم تر می شود و روز به روز کامل تر می شود و به مرتبه از ایمان می رسد که وقتی نام خدا برده می شود حالت خاصی بر دلش غالب می گردد که همراه با خشیت است و جلت قلوبهم، یعنی حالتی که همراه با درک این عظمت است. همراهان عزیز، همینک توجه شما را جلب می کنم به تلاوت آیات 34 الی 52 از سوره شریفه حج با صدای استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين
اسم الله كثيرا
همراهان گرانقدر، تلاوتی که شنیدید آیات 34 الی 52 از سوره شریفه حج بود که با صدای استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تقدیم شما بزرگواران شد. همچنان با ضیافت عشق همراه هستید.
اللهم
باسمك
يا حنان يا منان
يا ديان يا برهان
يا سلطان يا رضوان
يا غفران يا سبحان
يا مستعان يا ذا المن والبيان
سبحانك 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 سبحانك
سبحانك يا لا إله إلا أنت سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب
سبحانك 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 سبحانك
سبحانك
سبحانك سبحانك يا لا إله إلا أنت سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا
در اخلاق اسلامی تواضع و فروتنی جایگاه ویژه‌ای دارد. تواضع صفت پسندیده است که هر فرد می‌تواند آن را در ماه مبارک رمضان به خوبی در خود تقویت کند. تواضع دلها را نرم و دیگران را به انسان نزدیک می‌کند و رمز ایجاد محبت، دوستی و عطوفت و پایه سربلندی هاست. فروتنی کشتزاری است که در آن گل‌های زیبا و عطرآگین برادری، صفا، مهر و محبت و بزرگواری می‌روید و ارجمندی و منزلت واقعی را به ارمغان می‌آورد. تواضع یک حالت خشوع و خضوع معقول درونی است که نشانه‌های آن در رفتار و گفتار آشکار می‌شود. انسان متواضع در برابر مردم خوشرو و خوش برخورد است و هنگام معاشرت با آنها روی خندان و گشاده دارد. انسان برخوردار از این صفت دارای موهبتی پرارج است. فرد متواضع تسلیم در برابر خداست و با نهایت عشق و ایمان به طاعت و عبادت او می پردازد و لذا دارای دژی مستحکم و پرصلابت است که دشمن را یارای نفوذ در آن نیست و تاج افتخاری است که بندگان مخلص خدا بر سر می نهند. بیداردلان ارجمند یکی دیگر از ویژگی‌های مخبتین این است که آنان در برابر حوادث دردناکی در زندگیشان رخ می دهد صبر و شکیبایی پیش می گیرند و صابرین علی ما اصابهم. عظمت حادثه هر قدر زیاد و ناراحتی آن هر قدر سنگین باشد در برابر آن زانو نمی زنند، خونسردی خود را از دست نمی دهند، از میدان فرار نمی کنند و لب به کفران نمی گشایند، چرا که می دانند خداوند مهربانترین مهربانان نسبت به ایشان است و آنچه بر ایشان پیش آید درس هایی است که آنان را در زندگی آماده تر و در راه خدا شکیبا و بردبارتر می سازد.
رمضان یا رمضان رمضان یا رمضان رمضان یا وسؤال قلب ونا أن القدوم يحين فالآن آن السرور بقدوم ضيف مكين فلتسعد روح فينا ولينأ عهد حزين رمضان يا رمضان 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 خير الشهور شهر الأجور قربا لرب كريم بعدا بنا عن سعير بابا لدرب الجنان ونعيم عدن وحور وليسمو فيك الشعور وانعم بذاك الشعور. رمضان يا رمضان، 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 رمضان يا رمضان. داعي القيام أقام وارتاع قوم النيام، قاموا أجابوا النداء يرجون رب الأنام. دمع الخشوع تراه والقلب في الحمد هام، أرواحهم في صعود ترقى مراقهما. رمضان يا رمضان، 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 رمضان يا رمضان.
خداوند متعال دو ویژگی دیگر مخبتین را در نماز و انفاق خلاصه می کند. آنها کسانی هستند که نماز را برپا می دارند و از آنچه با آنها روزی داده ایم انفاق می کنند. از یک سو نماز را به همان صورتی که خداوند امر کرده است در اوقات خودش درست و کامل به جای می آورند و ارتباطاتشان با خالق جهان محکم است، و سوی دیگر پیوندشان با خلق خدا مستحکم و هرگز از کاستی مال خود هراس و ترسین ندارند و امیدوارانه برای رضای خدا و برکت اموال خود به نیازمندان می بخشند. از این توضیح به خوبی روشن می شود که مسئله اخبات و تواضع که از صفات ویژه مؤمنان است تنها جنبه درونی ندارد، بلکه باید آثار آن در همه اعمال ظاهر و آشکار شود. در حقیقت مخبتین افراد فروتن و خاشعی هستند که دائما در حال عبادت خداوند بوده و لحظه ای از اطاعت او غافل نمی شوند. امام علی علیه السلام درباره ویژگی آنان می فرماید: در دینداری نیرومند و نرم خو و دوراندیش است، دارای ایمانی پر از یقین، حریص در کسب دانش، با داشتن علم بردبار، در توانگری میان رو، در عبادت فروتن، در تهی دستی آراسته، در سختی ها شکیبا، در جستجوی کسب حلال، در راه هدایت شادمان و پرهیز کننده از طمع ورزی است. حضرت ابراهیم علیه السلام مصداق بارز این بندگان است. وی تسلیم محض در برابر فرمان الهی بود. ابراهیم علیه السلام و فرزندش اسماعیل علیه السلام پس از اینکه پایه‌های خانه خدا را با عشق و خلوص بالا بردند، از خداوند درخواست کردند که همواره تسلیم فرمان او باشند و از دودمان آنها نیز امتی مسلمان به پا خیزد. هنگامی که پروردگارش به او فرمود تسلیم شو، گفت: به پروردگار جهانیان تسلیم شدم. وی هم خود تسلیم امر خداوند گردید و هم فرزند رشید و جوانش اسماعیل ذبیح الله. زمانی که حضرت ابراهیم علیه السلام در خواب چنین دید که باید پسر خود را قربانی کند و خواب را برای پسر خود تعریف کرد، اسماعیل علیه السلام گفت: یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. پدرم، هر چه دستور داری اجرا کن، به خواست خدا مرا از صابران خواهی یافت. وی در این امتحان هم سربلند شد و آنچه خداوند فرموده بود به انجام رسانید و تسلیم امر او شد. مقام تسلیم مقام والایی است که از مقام توکل و رضا هم گذر می کند. حضرت ابراهیم در اینجا از خود خواسته ای نداشت و آنچه پروردگار عالمیان فرموده بود پذیرفت. روایتی از امام صادق علیه السلام هست که تا می فرمایند تا قلب کسی پاک و مطهر نشود مقام تسلیم را به وی عطا نخواهند نمود. بدین ترتیب انسان با خودسازی و مراقبت می تواند مجموعی حضالات و رفتارهای انسانی و نیکو را کسب کند و راه رستگاری را بر خود هموار سازد. بندگان شایسته خدا هنگام برخورد با دیگران منشی نیکو و رفتار آمیخته با تواضع و فروتنی دارند. آنها حتی اگر از سوی جاهلان مورد سرزنش قرار گیرند با ادب و متانت با آنها سلام می دهند و با این برخورد کرامت اخلاقی خود را به نمایش می گذارند.
خصاصتو بین یدی یقرأ باب احسان کب دعا فلا تعرض به وجه کل کریم عنی وقبل منی فقد دعوت بهذا الدعاء وانا ارجو ان لا تردني معرفه مني برأفتك ورحمتك الهي انت الذي فيك سائل ولا ينقصك نائل انت كما تقول وفوق ما نقول اللهم اني اسالك صبرا جميلا فرجا قريبا وقولا صادقا وأجرا عظيما أسألك يا رب من الخير كله ما علمت منه وما لا أعلم أسألك اللهم من خير ما سألك منه عبادك الصالحون واجعلني ممن أتلت عمره وحسنت عملا وأتممت عليه نعمتك رضيت عنه وأحييته حياة طيبة في أقوم السرور وأسبغ الكرامة وأتم العيش إنك تفعل ما تشاء
خدایا مرا به آن ذکرهای خاص خودت مفتخر کن و در آنچه تقرب تو را می جویم در عبادات شبانه و رفتار روزانه ام راه ریا را سد کن و مزرعه اخلاص و حضورم را از آفات ستایش جویی و خودنمایی و برتری طلبی پاک گردان و مرا از خاشعان درگاه خودت قرار ده. خدایا وسعت رزقم عنایت کن و امنیت در وطن و اهل و مال و فرزند را و همه عطاها و نعمتهایت را روشنایی چشمم قرار ده. صحت تن و قوت بدن و سلامت در دین به من عنایت کن و مرا هرچه عمر من است مدام در کار طاعت خیش و طاعت رسولت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله قرار ده و در آنچه خیر و خوبی بر بندگانت نازل می کنی مرا از سرشارترین و بهرمندترین آنان قرار ده. نعماتی که در ماه رمضان فرو می باری در قدر و در همه سال از هر نوع نسیم رحمتی که می پراکنی و لباس عافیتی که می پوشانی و بلاهایی که می گردانی و حسناتی که می پذیری و گناهانی که در می گذری. خدایا مرا حج بیت حرامت نصیب کن در این سال و در همه سال و از فضل بیکرانت روزی مرا وسعت ببخش و بدیها را از من دور گردان و دیون و مظلمه هایم را بپرداز آنچنان که هیچ مرا نیازارد و اسباب اندوه هم نشود و چشم و گوش دشمنان و حسودان و طغیانگران را بر من ببند و مرا در مصاف آنان یاری ببخش. خدایا چشمم را روشنی عنایت کن و قلبم را گشایش و بر فضای اندوه و دلگیری و گرفتاریم پنجره های فتوح و ایروزی و آرامش را بگشا و مرا بر بدخواهان و بدجویان و بدکنندگان تسلط ببخش و شر شیطان و سلطان و بدیهایم را از من بگردان و مرا از آلودگی جمیع گناهان پاک کن و در دامان بخششت از آتش دوزخ پناهم ده و به بهشتت داخلم گردان و مصاحبت حورالعین نصیبم فرما و مرا به اولیای شایسته‌ات ملحق کن. به محمد مصطفی و خاندان نیک رفتار و پاک طینت و پاکیز سرشت و برگزیدش درود و رحمت و صلوات و برکات تو بر آنان بر بدنهایشان و بر جانهایشان.
یکی از عرفا روزی از یکی از اغنیا پرسید دنیا را دوست داری؟ گفت بسیار. پرسید برای به دست آوردن آن کوشش می کنی؟ گفت بلی. سپس عارف گفت در اثر آن کوشش آنچه می خواهی به دست می آوری؟ گفت متاسفانه تا کنون به دست نیاوردم. عارف گفت این دنیایی که تا کنون با همه کوشش هایت آن را به دست نیاورده ای پس چطور آخرتی که هرگز طلب نکرده و در راه وصول به آن نکوشیده ای به دست خواهی آورد؟ دنیا طلبیدیم به جایی نرسیدیم، یا رب چه شود آخرت ناطلبیده؟
Thank you. دل سوخته از کار جهانم یارب یارب مددی زار نمانم یارب. زد عشق تو آتشی به جانم یارب هم سر ستاند و هم توانم یارب.
عذرم پذیر
عذرم پذیر
سختیم آسان ساز
و به گناه هم مگیر.
ای خدای حلیم، تویی که برای بندگانت دری به سوی عفو خود گشوده ای و آن را توبه نامیده ای و بران در راه نمای از وحی خود قرار داده ای تا آن را گم نکنند. پس تو خود که منزه و جاویده است نامت فرموده ای به سوی خدا توبه ای خالص و پیراسته از نفاق کنید تا مگر پروردگارتان گناهان را محو کند و شما را به بهشتی که نهرها از زیر درختان آن روان است درآورد. در آن روز که خدا پیغمبر خود را و آنان را که به او ایمان آورده اند خار نمی گذارد و در حالی که نورشان پیش رویشان و از سمت راستشان روان است میگویند ای پروردگار ما نور ما را برای ما کامل ساز و ما را بیاموز زیرا که تو بر هر چیز توانایی. پس بعد از گشودن در و به پاداشتن راه نما عذر آن کس که از ورود به آن منزل غفلت ورزد چه خواهد بود؟ آمین یا رب العالمین.
یا رحمان یا حنان یا برهان یا
خداوند به حضرت داوود علیه السلام فرمود ای داوود راه ما بر بندگان ما روشن دار و دوستی ما در دل ایشان افکن و نعمت ما بیاد ایشان ده و سخنان ما را در دل ایشان شیرین کن و بگوی که من آن خداوندم که با وجودم بخل نیست و با علمم جهلی نیست و با صبرم عجزی نیست و با غضبم زجری نیست و اگر بنده تقصیر کند و حق کرامت حق را نشناسد و شکر نعمت نگذارد خداوند او را عتاب کند. خب دوستان عزیز، همچنان با برنامه ضیافت عشق از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. همینک توجه شما را جلب می کنم به سخنان حجت الاسلام و المسلمین عالی که در مورد عوامل برکت در زندگی با شما صحبت می کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابوالقاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. یکی از عواملی رو که در روایات ما برشمرده شده به عنوان عامل برکت در زندگی، بحث صداقت بود که از عوامل بسیار مهمی هستش که دیشب یه مقداری در رتبه او خدمت شما عرض کردیم. مهمترین قسم صداقت که در قرآن بهش اشاره شده و من تقاضا میکنم خیلی عنایت بفرمایید بهش، صرفاً صداقت در زبان نیست، صداقت در عمل نیست، صداقت در نیت نیست، در این حال که اونا بسیار مهمه که آدم نیتش صادق باشه، در باطن سوء نیت نداشته باشه و پاک باشه، در گفتارش صادق باشه و در عملش صداقت داشته باشه. قسم صداقت که از همه مهمتره صداقت در عهد، صداقت در عهد. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر. مؤمنینی که بر عهدشون با خدا، بر عهدشون با اولیاء خدا ثابت قدم موندن، پیمانی رو که بسته بودن زیرش نزدن. به قدری ما روایت داریم در این زمینه که مرحوم شیخ حر عاملی صاحب کتاب وسائل الشیعه که حدیث شناس خبره‌ای بوده، ایشون می‌فرمایید یزید و علا الف حدیث، بیش از 1000 حدیث ما تو این زمینه داریم که در روایات با این تعداد زیاد هست که خداوند متعال عهدی رو بر بندگانش عرضه کرد از عالم قبل از دنیا، عالم میثاق، عالم زر، عهدی رو عرضه کرد، عهد ولایت، که بعضی اون عهد رو بستن، بعضی ها نه، اجباری هم در کار نبوده. من حالا واقعش جزئیات رو اصلا نمیخوام وارد اون بحث بشم، چون یه بحث بسیار پردامنه‌ای هست که فرصت الان فرصت مناسبی نیست برای مطرح کردنش. فقط دارم اجمالا میگم که این عهد از عالم قبل از دنیا بوده. واسه همین هم هست که شما تو دعای عهد ببینید، تو دعای عهد امام صادق علیه السلام که فرموده اگر کسی 40 صبح بخونه از یاران مهدی ما خواهد بود و اگر قبل از ظهور از دنیا بره او رو برش میگردونن، تو این دعای عهد شما صبح صبح با امام زمان عهد نمیبندید. ببینید، اللهم انی اجدد له فی سب، تجدید عهد میکنم، نه عهد میبندم. شما دیگه این کلمه عربی شو دیگه متوجه میشید، اللهم انی، خدای من، اجدد، تجدید میکنم، تکرار میکنم، یادم نره، عهد و جای دیگه بستم. اجدد له فی سبیحت یومی هازا و ما اشتمن ایامی عهدن و عقدن و بیعتن. من امروز صبح و تا هر وقتی زنده هستم تجدید عهد میکنم. بنابراین عهد جای دیگه بسته شده. من همیشه این سوال تو ذهنم بود، البته اینو تو پرانتز دارم میگم، همیشه این سوال تو ذهنم بود که این که امام صادق میفرماید که اگر کسی 40 صبح این دعای عهدو بخونه از یاران مهدی ما خواهد بود، نعوذ بالله، امام صادق که خلاف که نمیگه که از یاران مهدی ما خواهد بود و اگر قبل از ظهور از دنیا بره او رو برش میگردونن، این خیلی مقام عجیب و غریبیه. چطور میشه 40 تا صبح دعای عهد خوندن که کار ساده ایه، اون پاداش به اون عجیب و غریبی رو داشته باشه که از یاران امام زمان باشه و او رو برش گردونن؟ 40 تا صبح دعای عهد خوندن، شما دعای عهد رو دیدید 2 صفحه بیشتر نیست، 5 دقیقه بیشتر طول نمیکشه، کاری نداره که. این پاداش به این بزرگی برای این عملی که به ظاهر کوچیکه، اینو انشالله تو خلال همین بحث امروز خدمت شما، امشب خدمت شما خواهم گفت که به شرط اینکه کسی دعای عهدو بخونه و این 40 صبح پای عهدش هم وایسه، فقط قرائت دعا نباشه، حقیقت دعا، متحقق به حقیقت دعا باشه، یعنی پای عهدش وایسه، که حالا خواهم گفت اون عهدی که ما بستیم چی بوده. اون وقت قطعا اگر کسی 40 روز پای عهدش با اهل بیت علیهم السلام بایسته از یاران امام زمانه، شک نیست. اصلا جای شک نیست، امام صادق فرموده که حرف ما نیستش. این عهد عرض کردم از عالم میثاق، عالم عهد، عالم زر شروع شده. روایات بسیار زیاده. مرحوم مجلسی رضوان خدا بر ایشون جلد پنجم بهارالانوار اگه خواستید اونجا تقریبا 70 تاشو اونجا فقط نقل کرده از روایات رو. گفت در ازل بست، خدا رحمت کنه حافظ چقدر قشنگ میگه، در ازل بست دلم با سر زلفت پیوند، تا ابد سر نکشد و سر پیمان نرود. این عهد ما عهد ازلیست، از قبل بوده. در ازل بست دلم با سر زلفت پیوند، تا ابد سر نکشد و سر پیمان نرود. مرحوم علامه طباطبایی تو جلد 8 المیزان این بحث عهد و روایاتشو آورده. این عهد رو اگر میخواید ببینید چیه، تو مفاتی زیارت سرداب مقدس رو به مرتبه بخونید، اونجا اون عهد رو تفسیر کردن. زیارت اونایی که مشرف شدید سامر را میدونید، سامر را یه سرداب داره که زیر زمینه، پله میخوره بیره پایین. خب اینجا محل بسیار با معنویتیه، محل زندگی 3 تا امام بوده اینجا، امام عسکری، امام هادی و امام هادی، امام عسکری و امام زمان قبل از غیبت اینجا زندگی میکرد. اینجا خونه شون بوده و یه زیرزمینیه، همون سرداب که پله میخوره. اون وقت اونجا یه زیارتنامه داره، اونایی که داخل سرداب این زیارتنامه رو بخونن که خوشا به حالشون، اونایی هم که نه از دور میتونن بخونن. تو مفاتی اومده زیارت سرداب مقدس، اونجا این عهد رو تفسیر کرده که ما با اهل بیت بسته بودیم. اینم عرض بکنم هر کسی که اونجا اون عهد رو بسته، اینجا شیعه به دنیا میاد. شیعه به دنیا اومدن محصول یک کاری است که اونجا، یا عهدی است که اونجا بسته شده. تو این زیارت سرداب مقدس اون عهد رو اینجوری تفسیر کرده: و هو عهدی الیک و میثاقی لدیک، فابذل نفسی و مالی و اهلی و ولدی و جمیع ما خولنی ربی بین یدیک، یا صاحب الزمان، یا امام حسین، یا امیرالمومنین، یا امام صادق، یا اهل بیت. اون عهدی که ما با شما داشتیم این بود که خودم، جانم، مالم، فرزندم و هر چیزی که خدا بهم داده، و جمیع ما خولدی ربی، هر چیزی که خدا به من عنایت کرده، سرمایه ها و امکاناتی که خدا به من داده، عقلم، استعدادم، هوشم، مهارتی که دارم، آبروم، اینا چیزاییست که خدا به آدم داده دیگه، توان بدنیم، اون امکاناتی که دارم، همه رو در خدمت شما اهل بیت قرار بدم. اون عهد ما این بود. خوش به حال اون کسی که بر این عهدش با اهل بیت باقیه. سرمایه هام رو خرج شیطان نکنم، خرج شما بکنم. سرمایه ها میتونه خرج شیطان بشه. با سرمایه هامونو بالاخره باید اینجا خرج بکنیم. چشم یه سرمایه است، باید اینجا خرج بشه. اما این چشم میتونه خرج شیطان باشه، میتونه خرج امام زمان بشه. زبان میتونه خرج شیطان بشه، خرج امام زمان بشه. گوش همینجور، قدرت بدنی همینجور، زیبایی همینجور، آبرو همینجور، پول همینجور. سرمایه ها رو بالاخره شما باید اینجا خرج کنی. سرمایه ها رو که نمیتونه آکبند آدم نگه داره. شما چشم تو که نمیتونی همجور ببندی، که باید استفاده کنی ازش. برادر بزرگوار، خواهرای بزرگوار، اگر کسی سرمایه هایی که خدا بهش داده رو خرج امام زمان، خرج اهل بیت کرد طبق عهدش، خوشا به حالش. اگر نه، یقین داشته باشه که خرج شیطان میشه. سومی دیگه نداره. یا سرمایه ها خرج خدا و اولیاء خدا میشه، یا اگر خرج خدا و اولیاء خدا نشد، در اون مسیری که اونا راضین به کار گرفته نشد، یقیناً مسیر شیطانه، یقیناً خرج شیطان میشه. سومی دیگه نداره. این رو شما تو قرآن همتون خوندید. ببینید تو قرآن، تو آیت الکرسی فقط 2 تا جبهه معرفی شده، 2 تا پرچم تو این عالم بلنده. یا باید زیر این پرچم باشی، یا اگه نه اون پرچم. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، این یه پرچم که خدا سرپرستی و ولایت یک عده‌ای رو به عهده داره. البته همه من و شما میدونیم خدا که خودش مستقیم نمیاد پایین سرپرستی رو به عهده بگیره، توسط انبیا و اولیا اعمال ولایت میکنه. واسه همینم امام صادق فرمود ولایتنا ولایت الله، ولایت ما هم ولایت خداست. دوتا دستگاه نیست، دستگاه اهل بیت و دستگاه خدا، یه دستگاهه. دستگاه اهل بیت همون دستگاه خداست. یا باید زیر این پرچم باشی، این آیه قرآنه. والذین کفروا، اونایی که پشت کردن و کفر ورزیدن به خدا و اولیاء خدا، فکر نکنن آزادن، زیر پرچمی نیستن. ما انسان آزاد تو این عالم نداریم، انسانی که تحت ولایتی نباشه تو این عالم نداریم. اگر کسی زیر پرچم امیرالمومنین، زیر پرچم امام زمان نبود، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، باید بره زیر پرچم طاغوت، طغیانگر، شیطان، باید بره زیر ویلتو. سومی دیگه نداره، این آیت الکرسیه دیگه، غیر از این نیست. اصلا دو تا چهار تا است. مگر بین حق و باطل یه راه سومی هم هست؟ بین حق و باطل که دیگه سومی نداره که. به تعبیر قرآن فمازا بعد الحق الا الزلال، دیگه بعد از حق چیزی جز گمراهی نیست، یا این ور یا اون ور دیگه. این سرمایه ها، اگه این چشم رو من دارم، این چیزی که میبینم، این صحنه‌ای که میبینم، این فیلمی که میبینم، هر چی که میبینم، اگر طبق رضایت امام زمان دارم میبینم، این خرج امام زمان شد، این رشد برای آدم داره، حضرت راضی. اگر نه، قطعا خرج شیطان است. چیزی که حضرت راضی نیست، رضایت حضرت نیست، یعنی به حرام داره آدم نگاه میکنه، خرج شیطان. زبان همینجور، گوش همینجور، آبرو همینجور، زیبایی همینجور، قدرت همینجور، پول همینجور. عبدالله ابن عمر فرزند همون خلیفه دوم، یا آدمی بود به ظاهر خیلی مقدس، به ظاهر خیلی مقدس و احتیاطکار. در زمان حکومت امیرالمومنین با حسن امیر نیومد بیعت بکنه. گفت الان زمان آشوب، معلوم نیست کی درست میگه کی غلط میگه. ما که بیعت نمی، احتیاط کرد مثلا. بعد از شهادت امیرالمومنین با امام حسن هم نیومد بیعت کنه. بعد از وجود مقدس امام حسن به سید الشهدا هم نیومد کمکی بده. گذشت تا زمان امام سجاد. زمان امامت امام سجاد مصادف بود با خلافت یکی از پسترین خلفای اموی، عبدالملک مروان. این عبدالملک مروان که خیلی امام سجاد رو اذیت کرد، این عبدالملک مروان یکی از کارگزارانش حجاج ابن یوسف شیعه کش معروف بود که حاکم کوفه بود. یه مرتبه شب در خونش رو زدن، خادمش رفت دم در، دید همون عبدالله ابن عمر اومده در خونه. خادم گفت برای چی اومدی؟ گفت من با جناب حجاج کار دارم، من باش کار دارم. گفت این موقع شب چی کار داری؟ گفت من کار فوری باهاش دارم، کارم هم ضروریه. این اومد به حجاج گفتش که فلانی اومده کارت داره. چون شخصیت معروفی بود نمیشد ردش کرد. حجاج گفت خب بهش بگو بیاد تو. وقتی رفت تو، حجاج گفت چی کار داری؟ داشت میخوابید. گفت چی کار داری موقع شب اومدی؟ گفت جناب حجاج، از رسول خدا شنیدم که من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. اگر کسی بی امام زمان بمیره به مرگ جاهلی مرده. من میترسم امشب بیفتم بمیرم امام زمان نداشته باشم. اومدم با شما بیعت بکنم. حجاج همونجا که دراز کشیده بود پاشو دراز کرد. گفت من حال این که با دستم بیعت بکنی ندارم. با پام دست بده من قبولت دارم. اینم با پای او بیعت کرد. خاک بر سرت. تو حقت همینه. کسی که با دست مبارک امیرالمومنین بیعت نکنه، باید ذلیلانه با پای شیطان بیعت بکنه. راه سومی نیست. کسی که زیر چتر امیرالمومنین و اولادش نره، اینجوری ذلیلانه باید به پای شیطان بیفته. سرمایه ها رو اگر ما خرج اهل بیت کردیم، اون وقت برکت میدن به ما. بحث ما همین بود دیگه. اگه طبق عهدمون عمل کردیم، چشممون، زبانمون، پولمون، هر چی که داریم، همه سرمایه هامون طبق همین چیزی که تو زیارت سرداب مقدس اومده، تمام سرمایه ها رو طبق اون چیزی که اونا راضین آدم به کار گرفت، اون وقت برکت تو زندگی آدم میدن، اون وقت رشد میدن آدم رو. شما شهدای کربلا رو ببینید، وقتی تو زیارت عاشورا سلام بهشون میدید، اول به امام حسین سلام میدید، میگید السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائك، السلام علی یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، حلول به فنا. فنا این محوطه وسیع جلوی خونه ها رو میگفتن، مثل حیات که شتر و مثلا اسب و استر قدیم وقتی بار میخواست خالی بکنه، میومد جلوی این محوطه وسیع در خونه ها اینجا بار خالی میکرد. اینو بهش میگن فنا. اما حیات دم منزل، آستانه منزل، بگیم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، بر اون ارواحی که حلول کردن در فناء شما، یعنی در آستانه شما بار انداختن، یعنی هر چی داشتن و نداشتن اونجا ریختن. این شهدای کربلا هستن که همشون به عهدشون عمل کرد، هر چی سرمایه داشتن رو خرج امام حسین کردن. حلت به فنائک. کسانی که اینجوری باشن و سرمایه هاشون رو طبق عهدشون خرج بکنن، اینا رو رشدشون بیدن.
دوستان عزیز، سخنان حجت الاسلام و المسلمین عالی را شنیدید که در مورد عوامل برکت در زندگی با شما سخن گفتن. همچنان با ضیافت عشق همراه هستید.
یا رب البيت الحرام
همراهان ارجمند و بیداردلان عزیز، در ششمین روز از ماه مبارک رمضان توجه شما را جلب می‌کنم به دعای روز ششم ماه مبارک رمضان.
اللهم لا تخذلنی فیه لتعرض معصیتی ولا تضربنی بسیات نقمت و زحزحنی فی من موجبات سخت بمن کن و ایادی کن یا منتها رغبت راغبین.
خب دوستان گرانقدر، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های ضیافت عشق، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ماه مبارک رمضان رسیدیم. در این لحظه ضمن خداحافظی از همه شما دوستان، توجه شما را جلب می‌کنم به شنیدن دعای سحر ماه مبارک رمضان. تا سحرگاهی دیگر، بدرود و التماس دعا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألك من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كله. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كله. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيما. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيما. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير. اللهم إني أسألك بنورك كله. اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة. اللهم إني أسألك برحمتك كلها. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة. اللهم إني أسألك بكلماتك كلها اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل اللهم إني أسألك بكمالك كل اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة اللهم إني أسألك بأسمائك كلها اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها وكل عزتك عزيزا اللهم إني أسألك بعزتك كلها اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها وكل مشيتك ماضية اللهم إني أسألك بمشيتك كلها اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلا اللهم إني أسألك بقدرتك كلها اللهم إني أسألك من علمك بأنفذي وكل علمك نافع اللهم إني أسألك بعلمك كل اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه وكل قولك رضي اللهم إني أسألك بقولك كل اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك وكل مسائلك إليك حبيبا اللهم إني أسألك بمسائلك كلها اللهم إني أسألك اللهم إني أسألك بشرفك كله، اللهم إني أسألك من سلطانك بأظلمه وكل سلطانك دائم. اللهم إني أسألك بسلطانك كله، اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره وكل ملكك فاخر. اللهم إني أسألك بملكك كله، اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه وكل علوك عال. اللهم إني أسألك بعلوك كله، اللهم إني أسألك من منك بأقدمه وكل منك قديم. اللهم إني أسألك بمنك كله، اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها وكل آياتك كريما. اللهم إني أسألك بآياتك كلها، اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت، وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدها. اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك فأجبني يا الله. إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك، من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك. للذي أحسنك ولم يرضك خرج عن قدرتك يا ربي يا ربي يا رب بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك ولولا أنت لم أدر ما أنت الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستقرضني والحمد لله الذي أناديه كلما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفي فيقضي لي حاجتي الحمد لله الذي لا أدعو غيره ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي والحمد لله الذي لا أرجو غيره ولو لأخلف رجائي والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينوني والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي فربي أحمد شيئا عندي وأحق بحمدي